شبیه تر به رسول خدا ندیدیم. هنگامی که وارد بر پدر می شد، حضرت به او خوش آمد می گفتند و در برابر دخترشون فاطمه بر می خواستند و دست او رو می گرفتند و می بوسیدند و فاطمه رو در جای خود می نشاندند. یک خانمی با این ظرفیت اینطور شبیه و نزدیک به رسول خدا، درست مثل پیامبر اسلام، میتونه یک الگوی مناسب برای همه انسانها باشه. همونطوری که در قرآن کریم خدای متعال فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این بانوی صاحب کرامت هم این ظرفیت رو داره، مثل پدرشون پیامبر عظیم الشأن اسلام، در جهات مختلف الگو و اسوه نیکو برای همه کسانی باشه که راه خدا رو میخوان بشناسن و در این مسیر حرکت کنند. عبادتهای ایشون، خانداری حضرت زهرا، امر به معروف و نهی از منکری که انجام میدادند، پایبندی ایشون به اخلاق اسلامی، عفت و پاک دامنی و از همه مهمتر دفاع از حقیقت و ولایت و امامت، در جهات مختلف این بانو این ظرفیت رو داره که برای همه انسانها یک الگوی مناسب باشه. در ارتباط با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کتاب‌های زیادی نوشته شده که در این مجال کوتاه، در بین انبوهی از کتاب‌هایی که در فضائل ایشون نوشته شده، در ارتباط با سیره ایشون نگاشته شده، من کتابی رو محضرتون معرفی میکنم که اگرچه که قلم روان و ساده‌ای داره، اما مطالعه اون جذاب و دلچسبه و ما رو با زندگی زیبا و نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر آشنا میکنه و بهتر میتونیم از ایشون الگوگیری کنیم. کتاب فاطمه الگوی حیات زیبا، نوشته جناب آقای محمد جواد مروجی طبسی. کتاب فاطمه الگوی حیات زیبا که از انتشارات بوستان کتاب هست. امیدوارم با مطالعه این کتاب آگاهی و شناخت و معرفت بهتر و بیشتری راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا کنیم و خدای متعال همه ما رو در الگوگیری از این بانوی با عظمت یاری کنه انشاءالله. ذیل توجهات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله عاقبت به خیر باشید.
روزا مراقب دل همدیگه باشیم. دلی که بشکنه و آزرده بشه زمان زیادی میخواد تا دوباره صاف بشه.
ساعت شنی به من یاد داد باید خالی شوی تا پر کنی کسی را، دلی را، چشمی را، گوشی را. خالی کنی خودت را از نفرت تا پر کنی کسی را از عشق. خالی کنی دلت را از غم تا پر کنی دلی را از شادی. خالی کنی چشمت را از کینه تا پر شود چشمی از آرامش. خالی کنی گوشهایت را از دروغ تا پر کنی گوشهایی را از زمزمه های عاشقانه. و مبادا اشتباه کنی، مبادا خالی شوی به قیمت لبریزی دیگران. یادت باشد ساعت شنی روزی می چرخد و این بار این تو هستی که پر می شوی از آنچه خودت پر کرده ای دیگران را. متشکرم که به نوشته های بنده گوش دل دادید. لحظه هاتون لبریز از آرامش. امضا سید مرضیه صادقی.
برنامه امشب شبهای ایران با موضوع فرشته نجات با افتخار تقدیم میشه به تمام مادران فداکاری که دارای فرزند معلول هستند و بدون شک فرشته نجات فرزندان معلول خودشون هستند. ملائک بر شما رشک میبرند، سایتون مستدا. خب هموطنان عزیز، متشکریم که تمام لحظات رو با ما امشب در برنامه.
Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta modda 1512 kHz.
FM-də 94.1 MHz.
جرامی هموطنانمی سرمختلی مخاطبلر سیز خراسان رضوی مرچزینن شبهای ایران میشه برنامه زنده صورت اندیشتنیز اردبیل رادیو سرنان خدمت و زواروخ بین شنبه آزران 27 زجونه دی لطفلون ادامه داده بزن همراه هلو. Sevdim, zılpak bir cizede, senle alıştım, içcin duygulara karşılandım, senle doldum, bakışlarım bende yeridi, seni sevdim. Seni sevdim, ulduzlu bir cizede, ellerin elimde, gözlerin gözümde, nefeslerimize kızındık, yaşıl göylere kanatlandık. Cece gözlerimizde hoptu, cece damla damla bize esildi. Hürmetli eşidenlerimiz davet edelim. Hürmetli zan çöte bir şab bağlamasını eşidersiz.
کتاب شب بانوان و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی ششمین و آخرین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز در خدمت شما همراهان همیشگی برنامه کتاب شبیه. همانطور که گفتیم این روایت رادیویی بر اساس ترجمه رضا همراه از انتشارات اشراقی تنظیم و تلخیص شده است. شب گذشته شنیدید دیوید کاپرفیلد که در حین تحصیل در مدرسه دکتر استرانگ با آگنس دختر مهربان آقای ویکفیلد آشنا شده و از مهربانی‌های او بهره مند بود، بعد از تحصیل ناگهان او را رها کرد و نزد آقای اسپندو مشغول کار شد. آنجا با دورا دختر آقای اسپندو آشنا شد و آگنس را به کلی فراموش کرد. اما با کبار تعجب خواهر آقای مندستون را در خانه آقای اسپندو دید. مجبور شد برود نزد دکتر استران که از مدرسه استعفا داده و دفتری باز کرده بود تقاضای کار کند تا از کینتوزی خواهر مندستون در امان باشد. در این حال با دورا دورادور مراوده داشت، ولی نماننده گذشته. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت ششم و نهایی اثر توجه بفرمایید. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی رمان را محمد باقر رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می‌کند. دکتر استرانگ وقتی مرا دید شناخت و خنده بلندی کرد. در حالی که به هیجان آمده بودم ماجرای زندگیم را برایش تعریف کردم. دکتر که قانع شده بود گفت بسیار خوب، به این ترتیب میتونیم با هم کار کنیم. قرار شد سالیانه 70 لیره حقوق و مبلغی هم به عنوان پاداش به من بدهد. از فردای آن روز کارم را شروع کردم. با علاقه و اشتیاق فراوان کار میکردم و دکتر راضی بود. حتی به دیدن دورا هم نرفتم. مدتی که کار کردم توانستم پولی پس انداز کنم. همه آنها را در حالی که به شکل یک قلب توی سینه چیده بودم به عمه‌ام تقدیم کردم. خدا می‌داند او و آقای دیک چقدر از این موفقیت خوشحال شدند. اما باید اعتراف کنم که من آن روزها به قدری دلم برای دورا تنگ شده بود که نمی‌توانستم خوشحال باشم. بالاخره به دیدنش رفتم. فهمیدم مادمازل مردستون بالاخره زهر خودش را ریخته و ماجرای من و دورا را برای آقای اسمنلو فاش کرده. آقای اسمنلو تهدیدم کرد که اگر بعد از این گرد دخترش آفتابی شوم هر کاری از دستش برایت در مورد من انجام خواهد داد. به فکر چاره‌ای برای این بلای ناگهانی که یک باره به سنم آمده بود و هستیم را داشت نابود میکرد افتادم. ناراحتی من بیشتر به خاطر دورا بود. میترسیدم او را تحت فشار قرار بدهند و ناراحتش کنند. اتاق دور سرم میچرخید و نمیتوانستم تعادل خودم را حفظ کنم. اما ناگهان یک اتفاق غیر منتظره و عجیب همه این وضعیت را دگرگون کرد. اتفاق این بود که آقای اسپندو به طرز غیر منتظره فوت کرد. رفتم تا ببینم ماجرا چیست. برایم تعریف کردند که شب دیر وقت عازم منزل بوده که بین راه از بالای درشکه سقوط میکند و در جا میمیرد. علت اصلی مرگ او مشخص نبود، فقط همه ماجرا را اینطور تعریف می‌کردند. نمی‌توانم بحران روحی شدیدی را که در اثر این واقعه به من دست داد شرح بدهم. به خصوص برای دورا نگران بودم. نمی‌دانستم تا به تحمل این ضربه روحی را دارد یا نه. در جریان مراسم به خاک سپاری آقای اسپنلو با دو خواهر او آشنا شدم. خانم لاوینیا و خانم کلاریسا. آنها با احترام به من گفتند آقای کاپرفیلد، وضع برادرزاده ما کاملا مخشوش و درهم شده. ما تردید نداریم که شما جوان پاک و منزهی هستید و این را هم میدونیم سخت عاشق و دلباخته اوید. او هم به شما علاقه داره. بنابراین اجازه بدید در چنین وضعیتی دید و بازدیدهای شما محدود و زیر نظر ما انجام بگیره تا به موقع خواستهاتون رو برآورده کنیم. گفتم من هرگز این حسنیت شما رو فراموش نخواهم کرد. بعد دورا را تنها دیدم و به او گفتم دورای گرامی تر از جان. حالا دیگه واقعا تا ابد مال منی. دورا ضمن تأثر از مرگ پدر آرام گفت آه بله هستم. بعد از مدتی که از رنج‌های ناشی از درگذشت ناگهانی پدر دورا گذشت، ما با هم ازدواج کردیم. من با نوشتنم مأنوس شده بودم و اکثر شب‌ها تا دیر وقت مشغول نوشتن بودم. دورا ساکت و آرام در کنارم می‌نشست و نگاهم می‌کرد. به این ترتیب زندگی ما به خوبی و خوشی می‌گذشت. عمه‌ام که با فروش یک قطعه زمین دورافتاده دوباره وضعش خوب شده بود، از زندگی‌ام و به خصوص از دورا مراقبت می‌کرد. تقریبا یک سال از ازدواج من و دورا گذشته بود که یک شب تنها به خانه باز میگشتم و در خصوص کتابی که مشغول نوشتن آن بودم فکر میکردم. از جلوی خانه مادر دوست قدیمم استیرفورس گذشتم و ناگهان بیادم آمد که آن دوست چطور به من خیانت کرد. من او را با امیلی آشنا کرده بودم ولی او با امیلی گریخت و همه خانوادهش را افسرده کرد. بعد هم خودش در دریا غرق شد. اینا خبرهای بدی بود که بگاتی به من داده بود. فهمیدم مادر بینوای استیرفورس هم مریض است و به ندرت از اتاقش خارج می شود. شنیده بودم که مدتی بعد از فرار آنها امیلی از دست او فرار کرده و در جایی نامعلوم به سر می برد. اما هیچ کس نمی دانست کجاست. ترجیح دادم فعلا در این باره فکر نکنم و خودم را عذاب ندهم. دوباره به فکر کتابی که مشغول نوشتنش بودم افتادم. درآمدم از بابت این نوشتنها در روزنامه و مجله روز به روز زیادتر می شد. دیدم موقع آن رسیده که کار دادگاه را کنار بگذارم. سخت مشغول نوشتن بودم و یک بار فهمیدم از همسرم دورا به کلی غافل شدم. او از سال سوم ازدواجمان ابتدا خسته و افسرده و بعد مریض و ناتوان شد. علت آن بیشتر این بود که ما مدتها در انتظار نوزادی بودیم و آرزو داشتیم طفل کوچکی توی دامان دورا بنشیند و شیر بنوشد. بالاخره وقتی فهمیدیم هرگز بچه دار نخواهیم شد، افسردگی دورا اوج گرفت و رفته رفته حالش بدتر شد. بیش از 10-15 دکتر به بالینش آوردیم ولی هیچ کدام درد و مرض او را تشخیص ندادند و همش امروز و فردا می کردند تا اینکه بالاخره یک شب عشق من پرپر شد و از دست رفت. ساعتها پشت میز تحریرم می نشستم و ساکت و آرام به یاد او می گریستم. هنوز یک ماه از مرگ دورا نگذشته بود که عزم سفر شدم. بدون اینکه بدانم چه سرنوشت غم‌انگیزی در این تنهایی انتظارم را می‌کشد. از لندن دور شدم و هر قدر از آن فاصله می‌گرفتم احساس غربت و تنهایی بیشتر به روحم چنگ می‌زد. خاطرات زن نجیب و زیبای از دست رفتم جلوی چشمانم جان می گرفت و مرا زجر می داد. شرح تمام بدبختی ها و یأس و ناامیدی سیاهی که بر من مستولی شده بود از عهده‌ام خارج است. برای اینکه خود را سرگرم کنم و کمتر به یاد این بدبختی ها بیفتم، دائم از محلی به محل دیگر نقل مکان می کردم. اما هرگز روی آرامش را ندیدم و روحم آسوده نشد. دیگر حتی کار نویسندگی را هم نمی توانستم درست انجام بدم. در همین حال روز بودم که ناگهان یاد اگنس جلوه‌گر شد و زندگیم را نجات داد. دلم برای او یک ذره شده بود. گشت و گذار 3 سالم را کنار گذاشتم و برگشتم تا با دیدن اگنس زندگیم را باز یابم. فهمیدم وجود او برای پر کردن خلأ زندگیم ضروری است. ماجرا را به عمه‌ام گفتم. عمه از علاقه من با اگنس خبر داشت و می دانست چقدر مشتاق دیدن او هستم. چند دقیقه‌ای به سکوت گذشت. وقتی سرم را بلند کردم دیدم عمه با نگاه حسرتباری مرا تماشا می کند. معلوم بود که نگران آتیه من است. چون گفت دیوید، می دونی که اگنس عاشق شده؟ این حرف چون پتکی بر سرم فرود آمد. آرام و قرار نداشتم. گفتم میرم تا ببینم شوهر آینده او چه جور آدمیه. حق داره، چون من به او بی‌اعتنایی کردم. ولی پشیمونم. صبح روز بعد رفتم و خودم را با عجله به خانه آقای ویکفیلد رساندم. خاطرات زیادی از زمانی که در آنجا بودم در نظرم زنده شد. از دیدن اگنس چنان یکی خوردم که بی اختیار فریاد کوتاهی از گلویم خارج شد. حال اگنس از من هم بدتر بود. دستش را روی قلبش گذاشت و چون مجسمه سنگی چند لحظه بی حرکت ایستاد. بالاخره روبروی هم نشستیم تا تکلیفمان روشن بشود. از همه جا حرف زدیم تا به اینجا رسیدیم که من پرسیدم اگنس، از عمم شنیدم که عاشق شدی و میخوای ازدواج کنی. آهی طولانی کشید و جواب داد نه دیوید، این درست نیست. درست نیست؟ پس ماجرا چیه؟ در همین لحظه آقای ویکفیلد سر رسید و گفتگوی ما ناتمام ماند و با آقای ویکفیلد ادامه پیدا کرد. شب خداحافظی کردم و به خانه نزد عمه‌ام آمدم. از آن به بعد هر هفته به دیدن اگنس می رفتم، چون فهمیده بودم که آن حرف عمه‌ام در واقع درست نبوده و اگنس هنوز به من وفادار است. هر بار که او را می دیدم عشقم به او پاکتر و صادقتر می شد و شدیدتر. بالاخره تصمیم گرفتم کار را یکسره کنم. بیش از این تا به تحمل دوری او را نداشتم. روزی که برای تبریک عید به خانه آقای ویکفیلد رفتم، هیچ کس در خانه نبود. اگنس داشت کتاب می‌خواند و به مجرد اینکه مرا دید، کتاب را کنار گذاشت و خندان به استقبالم آمد. روبروی هم نشستیم و من بدون مقدمه گفتم: اگنس، آیا در صحت و صداقت من تردیدی داری؟ گفت: نه. پس چرا اسرارت رو به من نمیگی؟ چشمانش را به زمین دوخت و سر تا پایش آشکارا به لرزه افتاد. با هیجان گفتم اگنس، اگر از زبون خودت نشنوم هرگز باور نمی کنم که تو به دیگری دل دادی و عاشق شدی. راست بگو، حقیقت امر چیه؟ با نگاهی که از آن الها و کمی نیز ملامت آشکار بود از جایش بلند شد و به سرعت دور شد. نور امیدی که در قلبم پیدا شده بود به من نیروی عجیبی می بخشید. بلافاصله از جا بلند شدم و به دنبالش رویدم. گفتم اگنس عزیز، نرو، امروز همه چیز باید برای من روشن بشه. ایستاد و گفت دیوید، ولم کن، میخوام این راز پیش خودم بمونه. گفتم من دیگه نمیتونم تحمل کنم، به من بگو ناراحتیت برای چیه. اشک از چشمانش سرازیر شد. گریه کنان گفت حالم خوب نیست، راحتم بذار. بالاخره بعد از چند روز فهمیدم که ماجرای عشق و اگنس بی اساس بوده و او در این مدت فقط به فکر من بوده و این من بودم که به او بی وفایی کردم. برای هزارمین بار به او گفتم که از آن پس با تمامی دل و جان دوستش دارم و هیچ عاملی قادر نیست او را از من بگیرد. او هم از شوق گریست و گفت من هم تا آخر عمر دوستت خواهم داشت. با این اعتراف قلب هر دوی ما که سالها با تمام مشکلات و ناراحتی ها راز این عشق را در خود مخفی کرده بود سبک شد. با هم نزد عمه آمدیم و او وقتی ما را دید بدون اینکه حرفی بزنیم همه چیز را فهمید و گفت مبارک. در عرض دو هفته مراسم ازدواج ما برگزار شد. همان شب اگنس راز بزرگ را برایم فاش کرد و گفت من یک روز که دورا را دیدم او به من وصیتی کرد و گفت اگه من مردم تو حتما با کافرفیلد ازدواج کن. از یادآوری این خاطره قلب هر دوی ما لرزید و بار دیگر قدرت معنوی آن زن در نظر ما جلوه‌گر شد. خب دیگر داستان من دارد تمام می شود. فقط یک خاطره کوچک باقی مانده که جا دارد از آن هم یادی بکنم. شهرت و ثروت من روز به روز افزایش می یافت. 10 سال از ازدواج من و اگنس گذشته بود. یک شب بهاری که من و اگنس در خانه مجلل خود در لندن نشسته بودیم و 3 تا بچه زیبای ما در گوشه و کنار اتاق مشغول بازی بودند، مستخدم آمد و خبر داد شخص ناشناسی می‌خواهد مرا ملاقات کنم. پرسیدم چه جور آدمی است؟ گفت پیرمرد سالخورده است و قیافه کشاورزا را دارد. گفتم بیا برش داخل. مستخدم رفت و پیرمرد قوی هیکل و موسفیدی را به اتاق آورد. اول او را نشناختم ولی تا صدایش درآمد فهمیدم آقای پگاتی است. با مهربانی همدیگر را بغل کردیم. پرسیدم از امیلی خبری شد؟ گفت بله خوبه. پیدا شده به من اون رو بخشیدم. خوشحال شدم و پیرمرد را چند هفته در خانه هم نگه داشتم. خانم پگاتی هم که حالا پیش عمه هم بود به دیدنش آمدند. حالا قبل از پایان دادن به این ماجرا میخوانم چیزی بگویم. اگنس اکنون در کنارم نشسته است و ما با هم راه زندگی را طی میکنیم. فرزندان ما شاد و خوشحال در کنار ما هستند. عمه هم خیلی پیر و فرسوده شده. حالا دیگر بدون اینک نمیتواند اطرافش را ببیند. خانم پگاتی از او پرستاری میکند. گونه های پگاتی هم که در جوانی مثل سیب سرخ بود حالا شلوول و آویزان شده. آقای دیک هم پیر شده و در کنار عمم مثل بچه ها بازی میکند و چیزهایی مینویسد. اکنون که این کتاب را به پایان میرسانم مایلم یک چیزی به اگنس بگویم و آن این است. اگنس عزیز، تو از همه چیز برای من عزیزتر. خب دوستان عزیز، به پایان بازخوانی تنظیم رادیویی رمان دیوید کاپرفیلد اثر به یادماندنی چارلز دیکنز که بر اساس ترجمه رضا همراه تنظیم رادیویی شده بود رسیدیم. امیدواریم انتخاب این هفته ما را پسندیده باشید. تا شنبه شب آغاز هفته دیگر با کتابی دیگر. خدا نگهدار.